در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 20 دی ماه سال 1401 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه ژانویه سال 2023 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان که از گوشه و کنار ایران و جهان به ما پیوسته‌اید و به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله ساعت البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ مهمترین ها بریم، یعنی تازه ترین خبرها، و اونها رو بشنویم از همکارم سپیده دهکان.
ممنون الهه. درود به شما همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه کانادا در بیانیه اعلام کرد 2 فرد و 3 نهاد متعلق به جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار می‌دهد. بر پایه این بیانیه، وحید یامین‌پور، معاون ورزش و جوانان، و محسن قومی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی، از سوی کانادا تحریم شدند. همزمان 3 نهاد جمهوری اسلامی شامل بنیاد 15 خرداد، روزنامه دولتی ایران و هیئت نظارت بر مطبوعات هم به فهرست تحریم‌های کانادا افزوده شدند. در پی سرکوب خشونتبار معترضان از سوی حکومت ایران، این 9 بسته تحریمی کانادا علیه مقامات جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته به شمار می رود. 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با احضار دیپلمات‌های ارشد ایران به اعدام‌ها و سرکوب خشونتبار معترضان اعتراض کردند. این واکنش پس از آن است که مقام‌های قضایی ایران روز شنبه 2 معترض دیگر به نام‌های محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را به اتهام افساد فی الارض اعدام کردند. وزیر خارجه بریتانیا اعدام معترضان در ایران را نفرت انگیز خواند و اعلام کرد با احضار کاردار ایران اعدام‌ها را به شدیدترین لحن محکوم کرده است. همزمان وزارت خارجه فرانسه هم در اقدامی مشابه با احضار کاردار ایران به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی و سرکوب خشونتبار معترضان در ایران اعتراض کرد. آلمان هم از احضار دوباره سفیر جمهوری اسلامی و محکومیت اعدام‌های اخیر معترضان و سرکوب وحشیانه مردم خبر داده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید در سفر به اسرائیل و دیدار با مقامات دولت تازه آن کشور درباره تهدیدات ایران هم رایزنی خواهد کرد. به گزارش رویترز، جیک سالیوان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت توافق هسته‌ای با ایران در شرایط کنونی دارای اولویت نیست. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در عین حال دیپلماسی را شیوهی صحیح برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دانست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 3 معترض بازداشت شده در اعتراضات 25 آبان اصفهان خبر داد. بنابر اعلام پایگاه خبری قوه قضاییه، دادگاه پرونده موسوم به خانه اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این پرونده به 16 سال حبس به اتهام معاونت در محاربه و 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت محکوم شده است. و مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان آلودگی هوا در این استان را ناشی از توزیع سوخت غیر استاندارد ذکر کرد. به گفته محمد جواد اشرفی، از ابتدای سال جاری تا کنون میزان بنزین استاندارد توزیع شده در اهواز کمتر از 1% بوده است. بر پایه آمارهای بین المللی، 2 شهر اهواز و سوسنگرد در استان خوزستان از جمله آلوده ترین شهرهای ایران به شمار می روند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سوزاندن مازوت در نیروگاه ها موجب تشدید آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای ایران شده است.
برای خبرهای بیشتر سری بزنید به radiofarda.com. خبرها را از سپیده بهکام می شنیدیم. پس از آن که نخست وزیر کانادا روز یکشنبه حکومت ایران را قاتل و وحشی توصیف کرد و جمهوری اسلامی را نماینده مردم ایران ندانست، بلافاصله روز دوشنبه دو شخص و سه نهاد جمهوری اسلامی را به 8 بسته تحریمی دیگرش تنها در این 4 ماه اخیر افسود. و نرگس محمدی برنده جایزه حقوق بشری اولاف پالمه شد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه واکنش‌های مقامات تراز اول سیاسی کانادا، آلمان، بریتانیا و فرانسه در روزهای یکشنبه و دوشنبه به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی از معترضان بازداشتی، کانادا 3 نهاد و 2 مقام جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر به فهرست تحریم‌هایش افزود. بنابر اعلام وزارت امور خارجه کانادا، وحید یامین‌پور، معاون وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی جوان، محسن قمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و معاون ارتباطات بین‌المللی دفتر علی خامنه‌ای، در کنار بنیاد 15 خرداد، روزنامه دولتی ایران و هیئت نظارت بر مطبوعات در ایران تحت تحریم قرار گرفتند و بنیاد 15 خرداد از نهادهای وابسته به علی خامنه‌ای است که پس از انقلاب 57 با تصاحب اموال و کارخانه‌های مصادره شده تأسیس شد و همکنون یک غول اقتصادی بزرگ است. بشنوید از منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، که به پرسش‌های ما در مورد این تحریم‌ها پاسخ داده است.
مفاضل دولت‌های غربی و افزایش تحریم‌ها بیانگر این واقعیته که رژیم جمهوری اسلامی داره مشروعیت بین‌المللی خودش رو به کلی از دست میده و بالاتر این که ولایت مطلق فقیه رو یک رژیم فاشیستی میدونن که علی خامنه‌ای در رأس این رژیم قرار داره. نهادها و بازیگران دیگه همه دنبال روی دستورات او هستن. این مسئول همه جنایاتی در ایران انجام میشه فرد به اسم علی خامنه‌ای. بنابراین بسیار بعیده که تا او زنده هست انزوای سیاسی ایران و گسترش مشکلات اقتصادی، تقلیل ارزش پول، تقلیل معاملات خارجی و به طور کلی امتناع کشورها از سرمایه گذاری در ایران، اینا به اقتصاد ایران لطمه میزنه بدون چون و چرا. ولی قربانیان اصلی توده های مردم هست. در رژیم ولایت فقیه که قدرت بلا منازعی تزیه گردان همه چی هست، اینا در چارچوب منافع ملی یا رفاه و امنیت و حیثیت جامعه تصمیم نمیگیرن که بگن این تحریم ها چه بلایی سر مردم داره میاره، بنابراین ما باید دست به اقدامی بزنیم که این تحریم ها محدود بشن و یا لغو بشن. اصلا این نوع فکر کردن در ماهیت رژیم ایران نیست. این تحریم ها قابل تقدیره و فعالین داخل خارجی کشور باید قدردانی بکنن از کانادا، از کشورهای اروپایی، از تمام دولت هایی که در برابر رژیم موضع میگیرن و ماهیت رژیم رو افشا میکنن، ولی نه به این معنا که فکر بکنن اینها رژیم رو ساقط میکنه و یا تقدیر در ماهیت رژیم در حال حاضر ایجاد. ولی هیچ بعید نیست که نتیجه اونها بعد از مرگ خامنه‌ای بتونه زمینه‌ای برای آزادخانی ایران ایجاد بکنه.
آقای منصور، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان هم به دلیل استفاده از مجازات اعدام جمهوری اسلامی رو محکوم کرده و تاکید کرده که اعدام عدالت رو به همراه نمی آورد، بلکه تنها آتش انتقام رو تقویت میکنه، که این بارزترین و صریح ترین اظهار نظر پاپ در نزدیک به 4 ماه گذشته در مورد رفتار جمهوری اسلامی با معترضان بوده. حالا شما معتقد هستید که تحریم ها نمی تواند در زمان حیات علی خامنه ای تأثیری بگذارد بر رفتار حکومت؟ حالا تصور میکنید که گفته های پاپ فرانسیس به عنوان یک رهبر مذهبی میتواند تاثیرگذار باشد بر یک رهبر مذهبی دیگر؟
اول اینکه در مجازات اعدام یک اقدام ضد انسانی است و بسیاری از کشورها در دنیا مجازات اعدام را لغو کردن. ولی در اون کشورهایی که هنوز مجازات اعدام وجود داره یه سیستم قضایی مستقلی وجود داره، دادگاهی وجود داره، متهم وکیل داره و روزنامه نگاران و دیگر ناظرین اجازه دارن که در دادگاه حضور پیدا بکنن و به اسناد و مدارک و شواهدی که علیه متهم ارائه میشه توجه بکنن، بتونن اونا رو تحلیل بکنن. و اون موقع ما میتونیم کلمه اعدام رو هر چقدر هم که باش مخالف مخالفیم بگیم این تصمیم اعدام یک فرد نتیجه یک بررسی قضایی قابل احترام و یا مستقل بوده. در ایران هم چیزی وجود نداره. ما در ایران سیستم قضایی نداریم. این متهمین اصلا دسترسی به وکیل نداشتن و به طور کلی در ایران این افراد هم اعدام نمیشن. به دستور علی خامنه‌ای به قتل میرسن. و از این که پاپ میاد این واقعیت رو میپذیره و این رو محکوم میکنه، من فکر میکنم بالاتر از این باید داره. یعنی علی خامنه‌ای رو به عنوان یک قاتل باید معرفی بکنن و از دادگاه بین‌المللی بخوان که این فرد رو متهم به قتل بیگناهان بکنه. بنابراین کلمه اعدام، کلمه تصمیم قضایی، اینا همه بی‌معنی رفتار تو به ایران و این رو دنیا میدونه. خامنه‌ای دستور میده که این افراد به دلیل مخالفت و همچنین به دلیل ایجاد رعب و وحشت در جامعه، مبارزینی که بیش از 3 ماه فداکاری دارن میکنن، بتونه جلوی اونا رو بگیره. بنابراین اصلا بحث و جدل راجع به این که چرا این افراد به قتل میرسن در ایران با معیارهای بین‌المللی و با معیارهای حقوقی اصلا هیچ ارتباطی نداره. بنابراین محکوم کردن اون قابل احترامه، ولی من امیدوارم که این محکوم کردن بازتر باشه. یعنی بیان بگن که به طور کلی در ایران چیزی به اسم سیستم قضایی مستقل وجود نداره و یک فرد که قدرت بلا منازع در همه امور رو داره تصمیم میگیره که دیگران رو به قتل برسونه و اون فرد آقای خامنه ایست و این خامنه ای این کار رو هم برای انتقام جویی میکنه از مبارزین داخل کشور و هم برای ایجاد رعب و وحشت. و اون معنویتی نداره، اخلاقی نداره که اولادم مذهبی بده. من شخصا مذهبی نیستم، ولی خامنه ای از بیخ و بن با هر نوع اخلاق و معنویت بیگانه است. بنابراین غلطه که ما روی یک فرد مذهبی بتونیم. توجه داشته باشیم که پاپ بر مبنای قوانین و با سیستم قضایی که فکر میکنه که مثلا در ایران وجود داره حرفی میزنه و یا یه قضاوت اخلاقی میکنه. تحت هیچ عنوانی اینها به کلی توجه داشته باشیم که ایران امروز تنها کشوری است در دنیا که به تجاوز روسیه به اوکراین و جنایاتی که روسا علیه غیر نظامیان حمله کردن به مدارس، حمله کردن به زندگی روزانه مردم در خیابان‌ها میکنه، ایران تنها کشوری در دنیاست که داره به این رژیم کمک اقتصادی و نظامی میکنه. بنابراین انتظار این که این رژیم بخواد به اظهار نظر یک فرد مذهبی و یا به طور کلی یک طرفدار حقوق بشر در دنیا توجه بکنه اشتباه بحثه.
آقای فرهنگ، اعدام 4 معترض انجام شده. روز دوشنبه 3 حکم جدید اعدام صادر شده و تایید چندین حکم اعدام معترضان هم در دیوان عالی کشور انجام شده. مجموعاً گفته میشه که 109 نفر از معترضان در خطر اعدام هستند. حالا از نگاه شما با این نظراتی که پیشتر گفتید، آیا این رعب و وحشتی که حکومت دنبالش هست رو در معترضان میتونه با این اعدام‌ها ایجاد کنه و جنبه بازدارندگی داشته باشه اونها، مانع از اعتراضات بیشتر خواهد شد؟ هرچند که به نظر میرسه که تاکنون خشم معترضان بیشتر شده و شامگاه شنبه و یک شنبه پس از 2 اعدام اخیر اونها واکنش خشمانه تری رو از خودشون بروز دادن.
هیچ بعید نیست که این تنها راهی که این رژیم بتونه به ظلم خودش، به قدرت خودش در ایران ادامه بده استفاده از زور. یعنی همونطور که هیتلر تسکایی به اسم گشتاپو داشت، در ایران همینه. سپاه پاسداران یا بسیجی ها یا لباس شخصی ها، اینا هیچ ارتباطی به رفاه و امنیت مردم در داخل کشور ندارن، بلکه ابزاری هستند در خدمت یک فاشیست که قدرت بلا منازع برخورداره.
از منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نرگس محمدی، کنشگر مدنی زندانی در ایران، یکی از سپرنده جایزه اولاف پالمه در سال 2022 شد. بنیاد اولاف پالمه روز دوشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی او را یکی از چهره‌های اصلی مبارزه برای حقوق زنان و آزادی بیان در ایران خواند. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بارها بازداشت و زندانی شده است و همکنون در زندان اوین است. او در مجموع به 10 سال و 8 ماه زندان و 154 ضرب شلاق محکوم شده است. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
ببینید، نرگس به همراه دو نفر دیگه، یک خانم از اوکراین و یک خانم از ترکیه، این جایزه سالانه اولاف پالمر برده به پاس فعالیت‌های حقوق بشری. بیشتر جایزه نقدیش هم بین سه نفر تقسیم میشه، ولی مهم اینه که نهادی مثل اولاف پالمر، این خود شخصیت اولاف پالمر شخصیت صلح‌جو که در دوران جنگ سرد کمک زیادی به دموکراسی در اروپا کرد، خب این بنیاد یک بنیادی است که به کارهای حقوق بشری در همه جهان ادامه میده. بیشتر توجهش به مسائل ایران با توجه به شرایطی که ما الان در هستیم، سرکوب حکومت، اعدام ها، میتواند خب یه توجه جامعه بین المللی هم به این مسئله بیشتر جلب کنه. یعنی خب نرگس الان زندانه، در کنار 60 خودی زندانی زن دیگه در زندان هستن که همشون بیگناه هم و باید آزاد بشن. در حقیقت نرگس میشه به تو صدای همین زن ها میتواند باشد در این مورد. در مورد این جایزه نمیشه گفت.
آقای رحمانی، این اولین بار نیست که خانم نرگس محمدی جایزه ای رو میبرن. تصور میکنید که بردن این جایزه چگونه تأثیری بر جمهوری اسلامی داشته باشه؟ آیا واکنشی نشان خواهد داد؟ در موارد دیگری به هر کس جایزه ای میبرد به عناوین مختلف متهم میشد. شما تصور میکنید که این عواقبی برای خانم محمدی داشته باشه؟
ببینید الان دیگه آب از سر گذاشتن نرگس با توجه به موازی که داره، مقاومتی که داره در کنار بعض خانم های دیگه در زندان یا به آقایان، دیگه این حرف ها دیگه حرف های تکراری و روتینه. ببینید واقعیت نیست که گاهی هر بار جایزه گرفتیم که گرفته شده مثلا به علل گوناگون، حتی خب بخشش نرگس به نهادهای دیگه اونا مطابق وظیفه‌اش حتی کمک کرده بخشیده و اون که دوست داشته. جمهوری اسلامی اتهامشو میزنه، ولی بهش گفتن تو داعشی هستی، بهش گفتن تو طالبانی هستی، بهش گفتن آمریکایی هستی، الان هم میگن که همین دوچار تعرض جنسی. نرگس بعد از اون انتشار نامی سرگشاده میگن این باید بره دادگاه و محاکمه بشه. ولی خب وقتی یه تصمیم گرفتی در راه بهبود حقوق بشر و افشاگری یک نوع سیاستهای این حکومتی که واقعا هم زن ستیز است، خب این عواقب هم خواهد داشت. ولی به نظر من این قسمت الان مهم نیست. مهم این است که بشه توجه جهان در حال حاضر به خصوص به سختگیری ها و سرکوب اعدام ها جلب کرد. اون مراسم اگر ما شرکت کنیم 100% سعی میکنیم محور ببریم رو این که جمهوری اسلامی نباید سرکوب کنه، جمهوری اسلامی داره اعدام میکنه، باید مقابل این موضوع گیری کرد، جامعه جهانی باید این مسئله حساس باشه. من الان جایزه رو حتی تو این سمت هم میبینم و این جوایز یک دلگرمی هایی هم، البته نباید آدم ها رو متوهم کنه، منم میشه میگم این خیلی مهم هم هست، ولی یک دلگرمی هایی هم به فعالانی میده که دارن زندان میکشن و سختی میکشن.
آقای رحمانی، آیا خود خانم نرگس محمدی در جریان دریافت این جایزه قرار گرفتن؟
نه هنوز نه، ولی من باید از طریق خانواده اونو مطلع کنم. خب بچه بعد از طریق تلفنی که میزنه یا ملاقات میرن ما مطلعش میکنیم که او برنده این جایزه شده.
آقای رحمانی، میدونید که مراسم اهدای جایزه کی انجام میشه و چه کسی از سوی خانم نرگس محمدی قرار این جایزه رو دریافت کنه؟
احتمال زیاد جایزه اول فوریه داده میشه. اون موقع من میرم اگه بتوانم بچه‌هام با خودم میبرم. من دو بار گذشته که نرگس جایزه حقوق شهروندی لیون رو گرفت و جایزه خبرنگار بدون مرز تو پاریس گرفت، خب من خیلی دوست داشتم، بچه‌هام علاقه داشتن، خود علی کرانا اومدن سخنرانی کردن، متن نرگس رو به فرانسه خواندم. اگر امکانش باشه بچه‌هام میبرم، اگر نه باید خودم برم برای دریافت جایزه. اما سعی میکنم که در اون مراسم بیشتر صدای مخالفت با اعدام و افشاگری بر رفتارهای ضد حقوق بشری حکومت باشن و به نوعی الان خواست نرگس هم همینه، صدای اعتراض مدام بلند کردن. این جوایز باید برای برندگانش یک انگیزه بشه برای تلاش بیشتر و همچنین برای فرارفتن از جایزه از فرد به جمع، یعنی شامل تمام فعالان مبارزه زن باشه تا یک دلگرمی بده. و این به نظر من بهترین نوع نگاه به این جوایز و کمک میتواند بکند به بهبود حقوق بشر در جامعه ما.
از سقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
اعدام محمد مهدی کرمی، محمد حسینی را به خانواده محترمشون، به ملت ایران، به آزادی خواهان جهان تسلیت میگم. هر متهمی که نتونه وکیل مورد نظر خودش رو بگیره قتل عمد دولتی محسوب میشه. به شدت محکوم میکنم. هرچند محکوم کردن راه چاره نبوده و نیست و نخواهد بود. زن زندگی آزادی.
نباید خسته شد. باید ایستاد. باید از راه های بهتر و حساب شده تر به این حکومت ضربه زد. نباید مسیری رو برید که اسیر دست این حکام ستمگر بشیم. باید خیلی خیلی خوب نقاط آسیب پذیر این حکومت رو شناسایی کنیم و به صورت حساب شده و برنامه ریزی شده به اون نقاط آسیب وارد کنیم. اینکه بشینیم ببینیم جوانامون رو دارن میکشن، این یک چیز غیر قابل قبول و پذیرفته شدنی نیست.
خبر اعدام این دو جوان عزیز، این گوشه از قلب من چنان منو نابود کرده دیگه حرف برای گفتن ندارم. میخواستم بگم مرگ بر دیکتاتوری، نابود با دیکتاتوری. من از اونا نیستم که برای گذشته قش و ضعف کنم. مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر جمهوری اسلامی، آخر رزالته.
با اعدام دو تن دیگر از بچه های نازنین میهنمون، جاوید ناما، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، باز این نظام شیعی اسلامی خمینی و خامنه ای نشون داد که معنای عدالت در اسلام چیست. اینها ملایان همون داعشیان و طالبانی هایی هستند که فقط با یک تفاوت، اونم قانونی بودن نظامشون، 43 ساله که مشغول شکنجه و کشتار ملت ایران در ملای عام بوده و هستند. همیهن نتیجه بی تفاوتی و سکوت در برابر این نظام وحشی ضد ایرانی، بچه‌های عزیزمون رو جلوی چشم پدر مادرشون به دار می آویزند، چیزی نخواهد بود جز اینکه به زودی جلادان خامنه‌ای ضحاک برای تهیه خوراک مارهای دوش او به سراغ فرزندان شما ها نیز خواهند آمد. پس اتحاد، اتحاد تنها راه رهایی است. اعتصاب، اعتصاب رمز مشکل گشایی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی خامنه ای روز دوشنبه در دیدار با گروهی از اهالی قم گفت که به باور او اعتراضات ایران علیه ضعف‌های مدیریتی و اقتصادی حکومت او نیست. او همچنین خواستار افزایش تبلیغ مواضع حکومتش برای جوانان در ایران شده و تاکید کرده که وسوسه‌ای که روی جوانان تأثیر می‌گذارد از طریق تبیین برطرف می‌شود. جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران، در این رابطه با همکارم بابک غفوری آذر گفتگو کرده.
علتش هم این هست که به شیوه رفتار جمهوری اسلامی در تمام دوران حکومتش و به ویژه در سالهای اخیر و به طور مشخص در 4 ماه گذشته در برخورد با خیزش انقلابی مردم، آنچنان تبهکارانه و جنایتکارانه بوده که جایی برای توجیه و توضیح اون حتی برای هواداران جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره. بیم از ریزش‌های بیشتر در درون دسته حاکمیتی در واقع مهمترین علت به این تأکیدی است که علی خامنه‌ای داره برای اینکه یک روایت یکسره تحریف‌آمیز و دروغین از واقعیت‌ها رو ارائه بکنه. ببینید، مثلا به عنوان مثال در همین صحبت‌های خودش می‌خواد به این انقلاب رو یا به گفته او اغتشاش رو ناچیز و کوچک قلمداد بکنه و سطح اون رو در این حد در واقع جلوه میده که عده‌ای شماری به خیابان آمدند، فریاد زدند، فحش دادند، شیشه‌ای شکستند و یا سطل آشغالی رو آتش زدند. یعنی از نگاه رهبر جمهوری اسلامی وقتی که میخواد ابعاد این خیزش انقلابی رو ترسیم بکنه، چون این وضعیتی رو در واقع بیان میکنه، اما همزمان صحبت از اون میکنه که دستگاه‌های مسئول باید با این خیانت، یعنی آتش زدن یک سطل آشغال یا شکستن یک شیشه یا فریاد کشیدن در خیابان، رو خیانت قلمداد میکنه و میگه که دستگاه‌های مسئول باید به طور جدی و به گفته او البته عادلانه با این موضوع برخورد بکنن که دارن میکنن. این برخورد عادلانه ای که علی خامنه ای داره از اون صحبت میکنه، یعنی کشتن بیش از 500 شهروند ایرانی در خیابان ها از جمله قریب به 70 کودک که بی سابقه است، یعنی حکومت بچه کش، و همینطور قتل‌های آمدانه و تبهکارانه در زندان‌ها به اسم اعدام. این اون برخورد عادلانه است که علی خامنه‌ای داره صحبت میکنه به عنوان مجازات آتش زدن سطل آشغال یا شکستن شیشه و فریاد کشیدن در خیابان. بنابراین میبینید که دچار یک تناقض‌های بنیادین در روایت خودش هست و طبیعی است که چون این روایتی نه تنها در بین مردم ایران، در افکار عمومی در جهان خریداری نداره، بلکه در بین هواداران جمهوری اسلامی هم خریداری نداره. و
آقای برزیان، این ناشی از عملکرد خود حکومت هست یا در واقع به نوعی تلاش هایی که مخالفان برای بیان روایت خودشون از ابزارهای گوناگونی که حالا هست، چه در همین اینترنت محدود شده یا در رسانه‌های دیگر میخوان صدای خودشون رو به گوش برسونن، اونها در واقع حاصل عملکردشون بوده که تونسته روایت حکومت رو زیر سوال ببره؟
ببینید، ترکیبی از هر دو این هاست. یعنی اگر حکومتی دست به قانون شکنی نزنه، دست به صفاکی و جنایتکاری نزنه، مخالفان اونها که مخالفان اون حکومت که نمیتونن در واقع خودشون بیان و در واقع به دروغ از جنایت و فساد و قتل و کشتار و چپاول سخن بگن. این موارد وجود داره، منتها جمهوری اسلامی در گذشته قادر بود که اینها رو کتمان بکنه. ببینید، همین زندان رجایی شهر یا گوهردشت که مردم واقعا شجاع ایران کرج دیشب اونجا رفتن و باعث شدن که قتل دو جوان بیگناه به تعویق بیفته، همون محلی است که در سال 67 در واقع محل اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی بود در سکوت و خفا. یعنی در اون زمان به دلیل اینکه هم سیطره جمهوری اسلامی بر همه رسانه‌ها بیشتر بود و فضای دهه 60 ساکن بود و هم نبود اون امکانات و دستگاه‌ها و اون در واقع شکل نگرفتن انقلاب ارتباطاتی، همه اینها باعث شده بود که اونها در سکوت و خفا در تاریکی به اقدامات تبهکارانه خودشون دست بزنن. اما امروز قادر نیستن چون این کاری رو انجام بدن، به دلیل اینکه مردم آگاه هستن و به سرعت یکدیگر رو مطلع و آگاه میکنن. دیریست که در واقع مردم ایران با ماهیت واقعی و چهره واقعی جمهوری اسلامی و به ویژه شخص علی خامنه‌ای و تلاش‌های مزورانه او برای در واقع اینکه خودش رو مبرا بکنه، چهره‌ای در واقع مهربان از خودش نشون بده در عین حالی که دست به کشتار و اعدام میزنه، اینها در واقع شناخته شده و همونطور که عرض کردم ترکیبی از هر دو این موارد باعث شده که عملاً جمهوری اسلامی دیگه نتونه افکار عمومی رو فریب بده به شیوهی که مثلا در دهه 60 قادر بود انجام.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هشدار کارشناسان در مورد آثار زیانبار آبگیری سد چمشیر همچنان ادامه دارد. حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران، معتقد است اگر سد چمشیر آبگیری شود، علاوه بر انحلال نمک در آب، احتمال اختلاط آب با هیدروکربن‌های نفتی چاهای منطقه وجود خواهد داشت و در نتیجه استان خوزستان با توسعه کانون‌های ریزگرد مواجه خواهد شد. بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه صادر کننده مجوز محیط زیستی دو سد گتوند و چمشیر گروهی مشترک بوده، تأکید کرد که سد چمشیر تا پیش از بازنگری در مطالعات ارزیابی نباید آبگیری شود. به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی گفت مطالعات ارزیابی محیط زیستی سد چمشیر از ابتدا به شکلی درست انجام نشده و حتما نیاز جدی به بازنگری در این مطالعات وجود دارد. از آذر سال گذشته که 10 استاد دانشگاه در حوزه محیط زیست با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، خواستار جلوگیری از آبگیری سد چمشیر شدند، بیش از یک سال می‌گذرد و در ماه‌های اخیر که پیشرفت فیزیکی این سد به 94% رسیده و چمشیر روز به روز به آبگیری نزدیک‌تر می‌شود، مخالفت‌ها با آبگیری این سد صرفاً به اساتید دانشگاه و فعالان محیط زیست محدود نمانده و در هفته‌های گذشته بسیاری از نهادهای رسمی کشور از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان زمین‌شناسی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، کمیسیون اصل 90 و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با آبگیری زود هنگام این سد اعلام کردند. همچنین اخیراً با اسنادی که درباره کشف 143 محوطه باستانی در محدوده سد چمشیر به دست آمده، آبگیری این سد از نظر مباحث مربوط به میراث فرهنگی کشور بیش از پیش با چالش مواجه می شود. اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد آتش دو دهه اخیر سدسازی در ایران بدون مطالعات لازم و بیشتر بر اساس منافع شرکت های سازنده به رادیو فردا چنین می گوید:
همچنان جمهوری اسلامی اصرار به ادامه سدسازی‌های بدون مطالعه و برنامه داره. میتونم اشاره بکنم به سد چمشیر که قرار رو رودخونه زهره ساخته شده و آبگیری بشه که به عبارتی پنجمین سد بزرگ کشور خواهد بود. اما ما این رو میتونیم به عنوان یه نمونه‌ای در پروژه‌های عمرانی سدسازی حوزه آب، ویژه در حوزه آب در ایران در نظر بگیریم. ببینید، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده که خب یه محوطه باستانی بعد از آبگیری سد زیر آب خواهد رفت. سازمان محیط زیست میگه که ما منتظر ارزیابی نتایج هستیم، هرچند که گزارش دیگه هم میگه که سال 88 یه مطالعات محیط زیستی انجام شده. ولی خب طبیعیه که در طی این 12 سال مسئله تاثیر تغییر اقلیم به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده و طبیعیه که ما با کاهش بارش باران، افزایش نرخ تبخیر در ایران، باید تمام این مطالعات مرتبط با پروژه‌های آب و سدسازی و انتقال آب و بازنگری بکنیم. اما به عبارتی بخش دیگه این ماجرا هم مسئله مالی و اقتصادی در گردشه. اونطوری که گزارش‌ها نشون میدن اینه که چین یک داده مالی از ایران رو بلاک کرده و الان در واقع تامین هزینه و سرمایه‌گذاری که در سد چمشیر انجام داده با یک وام 18% سود، عملاً قراره که بودجه سد چمشیر رو تامین بکنه و اصرار دولت بر آبگیری سد و شروع به کار اون به خاطر سرآمدن موعد شروع بازپرداخت اقساطه. به این ترتیب شما میبینید که همه چیز این میانه مطرحه به جز منفعت مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن و چه بلایی بر سر رودخانه، زمینهای اونها خواهد اومد، مثل نمونه‌ای که در سد گتوان داشتیم و سدهای دیگه کلانی که در ایران ساخته شده، ویژه در استانهای زاگرس نشین، و همینطور مسئله هدررفت مالی که میتونه سرمایه گذاری بشه برای پروژه و برنامه‌های بسیار پایدارتر از ساخت سد.
به گفته مخالفان، آبگیری این سد میتواند منجر به شور شدن زمین‌های کشاورزی منطقه و تشکیل کانون‌های ریزگرد در بخش جنوب شرقی خوزستان شود. دقیقاً مسئله‌ای که پس از ساخت سد گتوند برای این استان رخ داد. عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، با یادآوری مسئله سد گتوند در مورد ساخت سد چمشیر چنین هشدار می‌دهد:
سد گتوان رو ساختن، آب شیرین قارون رو شور کردن، امروز خوزستان داره ویران میشه. دو سوم اراضی خوزستان زیر سد گتوانه که سالیانه 8 تا 10 تن نمک اضافی وارد خاک ها میکنه. قبل از ساختن سد گتوان نبود و اینا جنایت هایی است که تو این سرزمین اتفاق افتاده.
به گزارش روزنامه اعتماد، چاپ 7 آذر 1401 بر اساس گزارش وزارت نفت، منطقه سد چمشیر دارای 11 حلقه چاه است که با آبگیری سد چمشیر باید بسته شوند. هر یک از این چاه ها 2.5 میلیون دلار هزینه داشته که چون در مخزن سد قرار می گیرند از حیز انتفاع خارج می شوند تا مشکلی برای سد ایجاد نکنند. عباس بهرودی، زمینشناس، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در مورد موضوع احتمال ایجاد مشکل نفت برای سد چمشیر چنین میگوید:
خود گشتاران که داره صحبت میکنیم که مخزن زیرشه، در بعض جا خب خیلی ضخیم میشه، در بعض جا خیلی نازک میشه. خب این در بعض جاها که نازک میشه، این فشار سیال و نفت و گازی که این تو هست میتونه باعث نشت تو چی بشه؟ رو سطح زمین بشه. خب یا اصلا ممکنه حالا مواد آلی هم بعضا تو بعضی لایه‌ها افقا باشه و اونها هم خودش باعث آلودگی آب هم میشه. پس منظوری فقط نمک و گچ نیست، الان آلودگی های نفتی و اینا هم در واقع چیکار میکنه؟ وارد بازی میشه دیگه.
علاوه بر پیامدهای محیط زیستی آبگیری سد چمشیر، تأمین مالی ساخت این پروژه نیز با انتقادهای گسترده‌ای همراه شده. میثم فاضلی، مدیر امور مطالعات چمشیر، روز 26 آذر به سایت خبری فراز گفته بود که در این پروژه از 30 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در چین که دولت این کشور به ایران باز نمی‌گرداند استفاده و قرار شد برای زنده کردن این پول چین از این پول به ایران وام دهد، یعنی از پول خود ایران به ایران. آقای فاضلی در ادامه افزوده است که این وامدهی نیز به شرط مشارکت چین در پروژه این سد صورت گرفته است.
اینجا رادیو فرداست.
در سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی و به دنبال حملات مکرر روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی به اهداف غیر نظامی در اوکراین، حال در میان مقامات رسمی، بستگان قربانیان پرواز 752 و بخش اعظم جامعه اوکراین این سوءظن قوت گرفته که روسیه و ایران 3 سال پیش اولین اقدام تروریستی علیه اوکراین را انجام داده و اکنون در کشتار گسترده اوکراینی ها شریک جرم هستند، اتهامی که مسکو و تهران آن را نمیپذیرند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
کیف معتقد است با گذشت 3 سال ایران به هیچ یک از سوالات اوکراین درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ قانع کننده نداده و به جای اینکه مسئولیت این اقدام را بر عهده گیرد، صدها پهپاد انتحاری به روسیه تحویل داده که نقش عمده در تخریب زیرساخت غیر نظامی و کشتار مردم اوکراین دارد. ماکسیم سوب، نماینده ویژه رئیس جمهور اوکراین در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در مقاله‌ای که به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا گذاشته، ایران را به دلیل تحویل پهپاد به روسیه حامی و شریک عملیات تروریستی کرملین علیه غیر نظامیان اوکراینی خواند و افزود چنانچه ایران سلاح‌های بیشتر از جمله مشک‌های بالیستیک به روسیه تحویل دهد، از خط قرمز عبور خواهد کرد و همان گونه که وزیر خارجه اوکراین اخیراً تأکید کرده، در این صورت با تمام ابزارهای بین المللی تحت فشار قرار خواهد گرفت.
با دقت همکاری فنی نظامی روسیه و ایران را دنبال می‌کنیم، چرا که به رغم اظهارات تکراری مقامات رسمی ایران، این کشور سیاست خصمانه علیه مردم اوکراین اتخاذ کرده و این در حالی است که همواره احساس دوستانه‌ای به مردم ایران داشته ایم و خواهان روابط مثبت با ایران هستیم. رویکرد خصمانه حکومت ایران از 3 سال پیش آغاز شد، زمانی که هواپیمای اوکراینی در اقدامی غیرقانونی و عمدی توسط یگان پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و دولت ایران به جای اینکه مسئولیت خود را به ویژه در قبال بستگان قربانیان بپذیرد، حقیقت را کتمان کرد و حتی کوشید به برخی کشورهای متأثر زد و بندهای پشت پرده‌ای پیشنهاد دهد تا هرچه سریع‌تر این پرونده را با حداقل هزینه‌های مالی و اعتباری برای خود مختوم کند. به گام‌های ملموس ایران توجه خواهیم کرد و نه اظهارات فریبکارانه مقامات رسمی. متاسفیم که از 3 سال پیش تا کنون روابط اوکراین و ایران بدترین دوره را پشت سر می‌گذارد، چرا که تهران در قبال کشورمان سیاست تشدید تنش را برگزیده.
ماکسیم سوب، نماینده ویژه اوکراین در امور خاورمیانه، در مقاله اختصاصی خود برای رادیو فردا تاکید کرد اوکراین به طور مستقل و تنها در پی بررسی کارشناسی صدها قطع پهپادهای انتحاری که روسیه در اوکراین استفاده میکند اطمینان کامل یافته که روسیه این تسلیحات را از ایران دریافت کرده. وی همچنین تاکید کرد اوکراین بر رغم چالش‌ها و تهدیدهایی که روسیه با آغاز تهاجم نظامی خود ایجاد کرده، مصمم است تا اجرای عدالت پیگیر پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی باشد و چنانچه ایران از مشارکت در فرایند حقوقی با داوری بین المللی سر باز زند، همراه با متحدانش به دادگاه مراجعه خواهد کرد. الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، نیز در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد جنایتکاران باید جزای اقدامات خود را ببینند. هم روسیه و هم ایران که به گفته ای وی با راه اندازی کارخانه تولید پهپاد ایرانی در روسیه بیش از پیش برای امنیت بین المللی تهدید خواهند بود. الکسی دانیلوف نخستین مقام رسمی دولت اوکراین بود که از 3 سال پیش برها سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اقدام تروریستی خوانده.
طی این مدت نه تنها نظر من تغییر نکرده، بلکه با توجه به مشارکت ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین افراد بیشتری با من هم نظر شدند. از صبح 9 ژانویه 2020 یعنی یک روز بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی مظنون شدیم این اقدامی تروریستی بود که با همکاری نظامیان روسیه و ایران انجام شد. طی 3 سال در چارچوب تحقیقات جنایی در اوکراین اطمینانمان به این موضوع بیشتر نیز شده. بسیار متاسفیم ایران به متحد روسیه در جنگ علیه اوکراین تبدیل شده و درک نمی کند این روی کرد غیر قابل قبول است.
یک شنبه در 3 سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی و همزمان با ادامه اعتراض‌ها در ایران و تجمعاتی که در کشورهای متعدد در حمایت از جنبش اعتراضی و به یاد قربانیان پرواز 752 برگزار شد، مراسم کوچکی نیز در کیف برپا شد و همزمان کارمندان سفارت اوکراین در تهران با نثار گل در محل سانحه حضور یافتند. خانواده های قربانیان نگرانند دولت های متاثر به رغم وعده های مسئولین نتوانند ایران را پاسخگو کنند، به ویژه که تهران بیش از پیش از حمایت مسکو برخوردار است و بسیار معتقدند روسیه همانقدر قادر است از پیگیری حقوقی پرونده پرواز 752 ممانعت کند که به تازگی با تهدید صریح دبیرخانه سازمان ملل متحد مانع تحقیقات بین المللی درباره استفاده پهپادهای ایرانی در اوکراین شده. آنه رایسکه، رادیو فردا.
و نوبت شما ورزش دوستانه، خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند روز بعد از اعدام 2 ورزشکار ایرانی، محمد مهدی کرمی کاراتکا و مجید حسینی داور و مربی رزمی، روز گذشته در یک دادگاه نمایشی و بدون وکیل برای 2 ورزشکار دیگر احکام سنگینی صادر کرد. برای صالح میرهاشمی، قهرمان کاراته ایران، در پرونده حادثه خانه اصفهان حکم اعدام صادر شده و امیر نصر آزادانی، بازیکن پیشین تیم فوتبال تراکتور تبریز، هم به اتهام عضویت در دستجات غیرقانونی و برهم زدن امنیت جمعاً به 26 سال حبس تعزیری محکوم شده است. مسابقات فوتبال در شهرهای مختلف ایران همچنان با تاکید مسئولان امنیتی این کشور از حراس شعار هواداران در ورزشگاه‌ها بدون تماشاگر در حال برگزاری است و بیشتر مربیان و بازیکنان هم از ترس کم شدن مبلغ قراردادشان در این مورد سکوت کرده‌اند. یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، اما از جمله معدود مربیانی است که طی چند ماه اخیر به دفعات از ممنوعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها انتقاد کرده. گل محمدی روز گذشته در نشست خبری پیشبازی با ونپارس اصفهان در چارچوب مسابقات جام حذفی در این ارتباط گفته:
قبل از هر چیز دوست داشتم این بازی با تماشاگر بود و واقعا دلمون برای هوادارمون تنگ شده. همه جا دنیا الان همه بازی ها با هواداره، بجز تو لیگ ما و فوتبال ما متاسفانه هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. امیدوارم که مسئولین هم کاری کنن که تماشاگرها بتونن حضور داشته باشن در صورت این فوتبال برای هوادارا.
مرحله 1/16 پایانی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاهی از عصر روز 3 شنبه در شهرهای مختلف ایران در ورزشگاه‌های بدون تماشاگر آغاز می‌شود که در مهمترین بازی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با تیم دسته یکی ونپارس اصفهان دیدار خواهد کرد. در چند بازی مهم دیگر 1/16 نهایی جام حذفی در روز 3 شنبه، گلگهر سیرجان با مس شهر بابک و فولاد خوزستان با خوشه طلایی ساوه به مسافه یکدیگر می‌روند. تیم استقلال هم در این مرحله روز 5 شنبه با تراکتور تبریز دیدار می‌کند. و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، با تایید تلویحی اینکه پیش از این باشگاه‌های این کشور برای AFC سند جعلی ارسال می‌کردند، گفته این فدراسیون دیگر به هیچ عنوان در زمینه سندسازی و اهمال برای تیمی که صلاحیت حضور در آسیا را ندارد اقدامی نخواهد کرد. 2 باشگاه پرهوادار پرسپولیس و استقلال به همین دلیل جعل اسناد از سوی مدیران خود از لیگ قهرمانان آسیا محروم شده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. حتما سری بزنید به radiofarda.com وبسایت ما و حتما اونجا خبرها رو دنبال کنید که با جزئیات بسیار بیش از اون که از ما و در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید بیشتر است، با جزئیات کامل. حتما بخونید که نخست وزیر کانادا روز 1 شنبه جمهوری اسلامی رو یک رژیم وحشی و قاتل خوند و روز دوشنبه دو شخص و سه نهاد جمهوری اسلامی رو به مجموعه نهگانه تحریم‌هاش افزود. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدارتون.